بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه روایات وارد درباره خمس ارباح مکاسب زیاد است، ولی روایت علی ابن مهزیار که حدیث 5 باب 8 ابواب ما یجب و فیه الخمس است، گذشته از صحت سند مبسوط ترین روایات این باب است که فروع فراوانی را هم در بر دارد. هم مسئله معونه و امثال معونه را حل می کند، هم سعه و زیغ متعلق خمس را حل می کند و هم فروعات دیگر را. و چون این حدیث صحیح است و هم اصل خمس را، هم سعه و زیغ متعلق خمس را، هم مسئله معونه و مانند اون را در بر دارد، لذا بیشتر مورد عنایت است. بر این حدیث یک اشکال مبنایی است و چند اشکال بنایی. پاسخ این اشکال های مبنایی و بنایی هم مبنایی است و هم بنایی، یعنی منشأ چندین اشکالی که متوجه این حدیث صحیح است یک مبنای خاص است و راه حل این شبهات و پاسخ این اشکالات هم یک مبنای مخصوص. اگر اون مبنایی که مستشکل پذیرفت بپذیریم، همه این اشکالات وارد است، و اگر او مبنا را نپذیریم، چه این که نباید پذیرفت، همه این اشکالات قابل دفع است. پس مستشکل یک مبنایی دارد و چند اشکال، مجیب هم یک مبنایی دارد و چند اشکال. مبنای مستشکل این است که با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی الهی قطع شد، چه این که در بیان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است: لقد انقطع بموت که ما لم ينقطع بموت احد. و معنای خاتم بودن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم همین است. خب اگر با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی تشریعی منقطع شد و اگر وجود مبارک اون حضرت خاتم انبیاست، دیگر تشریعی از اون به بعد رخ نمیدهد، پس جا ندارد که کسی بعد از پیغمبر بگوید من فلان چیز را واجب کردم، فلان چیز را نه واجب نکردم، فلان چیز را حلال کردم، فلان چیز را حرام کردم. و حلال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حلال است الی یوم القیامه، و حرام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم حرام است الی یوم القیامه. هر چه که واجب بود تا روز قیامت بدون کم و کاست همونها واجب است، و هر چه که واجب نبود بدون کم و کاست همونها واجب نیست. این مبنا. به استناد این مبنا چندین اشکال متوجه صحیح علی بن مهزیار است. بله، محدث در مسائل تسدیدی است، اخبار غیب است، معارف و علوم است، مثل فاطمه سلام الله علیها محدثه بود، فرشتگان می آمدن. الان هم گروهی از مؤمنین خالص محدثن، برای اینکه الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. همونطور یه عده محبت نزول شیاطینن که افعون بیکم الا من تنزل شیاطین تنزل على کل افاکن افیم. آدم افک پرداز، درو پرداز، تبهکار تحت ولایت شیطان است. شیطان از بالا بر او نازل می شود بر اساس ان الشیاطین لیوهون الى اولیائهم، اوهام و اباطیل را در ذهن او جا می دهد که لیجادلوکم. پس افعون بیکم الا من تنزل شیاطین تنزل على کل افاکن اسیم، که قلب یک عده محبت شیاطین است. از اون طرف هم قلب یک عده محبت فرشته هاست که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. و این اختصاصی هم به حالت بر احتضار امثال ذلک ندارد و بارزترین حالتش البته حالت احتضار است. بنابراین ائمه علیهم السلام مثلا محدث هستند، فرشتگان الهی نازل می شوند، عروف و معارف را، معانی قرآن را، اخبار گذشته را، آینده را که به تکوینیات و مسائل تسدید برمی گردد به اونها القا می کنند. اما تشریع و حلال و حرام و پاک و نجس و واجب و مستحب دیگه با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم منقطع شده است. روی این مبنا چندین اشکال هست که به بعضی از اون اشکالها اشاره میکنیم. این فصل اول بحث. فصل دوم و مقام ثانی بحث پاسخ این مبنا و بناهای اون مبناست. بر اساس این مبنا در این روایت که دارد در همین صحیح علی بن محذیار فرمود ولا اوجب علیهم الا الزکات، این ناتمام است، برای اینکه غیر از زکات مسائل مالی دیگر مثل خمس هم واجب است. اینکه حضرت در علی مکاتبه علی بن محذیار بفرماید که من فقط زکات را بر ما واجب کردم، این تام است. این یک مطلب. گذشته از اینکه ظاهر ایجاب جعل ابتدایی است، اگر کسی چیزی را ابتداءً لازم بکند میگن ایجاب کرده است، اما چیزی که قبل از او واجب بوده است و او مبلغ وجوب اون حکم است نه منشأ وجوب او، در اینجا نمیگویند که فلان کس ایجاب کرده است، که میگویند از وجوب او مردم را باخبر کرده است. در حالی که حضرت فرمود من امسال فقط زکات را واجب میکنم. پس دو تا اشکال در این تعبیر اوجب هست. یکی حصر که فرمود ولا اوجب علیهم الا الزکات. دوم این که زکات را خدا واجب کرد، چون که خود این صحیح هم اعتراف دارد الا الزکات التي فرضها الله علیهم، اگر زکات را خدا قبلا بر مردم واجب کرده است دیگر امام چه نقشی دارد در ایجاب زکات؟ امام فقط مبلغ وجوب زکات است نه منشأ وجوب زکات. اشکال بعدی آن است که در مسئله طلا و نقره این چنین فرمود، فرمود به انما اوجبت علیهم الخمسه فی سنتی هذهی فی الذهب و الفضه اللتین یا اللذین ها قد حال علیهم الحول. حال جدد علتی قد حال علیهم الحول عبارت نباید این چنین باشد. خب اولا طلا و نقره اگر مسکوک باشد و حلول و حول شده باشد زکات تعلق میگیرد و در غیر این صورت از خمس تعلق نمیگیرد. اگر خمس تعلق بگیرد دیگه حلول و حول معتبر نیست. پس این زکات، این طلا و نقره یا مسکوک است که متعلق زکات است و حلول و حول در او معتبر است و دیگه خمس نیست، و اگر مسکوک نیست متعلق خمس است دیگه حلول و حول در اون معتبر نیست. این ناهماهنگی مضامین خود همین جمله. اشکال بعدی آن است که فرمود من در امتعه و اساسی منزل و دواب و خدم و امثال ذلک خمس رو واجب نمی کنم. فرمود ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم. این لم اوجب یعنی من بر اینها خمس را در این امور واجب نکردم، این عدم ملکه است. یعنی شأنیت این داشت که متعلق خمس باشد ولی من خمس را واجب نکردم، در حالی که این شأنیت اونها را دارد، اینا جزء معونه و هزینه سالن. خب لوازم خانگی که کسی تهیه کرده جزء معونه اوست، خدمتگزاری که داره جزء معونه اوست، مرکبی که داره جزء معونه اوست، اینا اصلا متعلق خمس نیست تا شما خمس بر او واجب بکنید یا نکنید. این هم یک اشکال. اشکال بعدی آن است که اون چی که معروف بین اصحاب هست این است که جایزه هبه و مانند اون متعلق خمس نیست، در حالی که این صحیح مسئله جایزه را متعلق خمس می داند. پس این صحیح فتوایی را دارد که مشهور از او اعراض کردن یا مورد قبول اونها نبود است در اصل. این هم یک اشکال. سیره هم برخلاف اوست، در جوائز سیره متشرعین این نبوده است که او را تخمیس کنن. درباره ارث هم به شرح زن، ارث معروف بین فقها و همچنین متشرع آن است که خمس ندارد. میراثی که لا یحتسب باشد، میراث مطلقا خمس ندارد. چون میراث مطلقا خمس ندارد، ایشون فرمودن میراثی را که شخص گمان نمی برد باید او را تخمیس کند، ولی میراث الذی لا یحتسب من غیر ابن ولا ابن، چنین مالی خمس ندارد. خصوصا میراث سیره بر عدم خمس است، در حالی که این حدیث او رو متعلق خمس می داند. حالا برسیم به اون جواب ها. اشکال بعدی آن است که مجهول المالک را نوعا گفتن که باید به اذن حاکم شهر صدقه داد، در حالی که در این حدیث شریف مجهول المالک را جزء فواید و درآمد حساب کرد و او را متعلق خمس دانست، برای اینکه فرمود فمثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبون. حالا یؤخذ است نه یوجد. و اشکال بعدی آن است که فرمود فاما الذی اوجب من الضیاع والغلات فی کل عام فهو نصف الثوت، در حالی که اگر زکات باشد که یا عشر است یا عشری یا یک دهم است یا یک بیستم یا نصف عشر، یا عشر است یا نصف عشر یا یک دهم یا بیست، یک بیستم. و اگر مسئله زکات است که یک خمس یک پنجم است، دیگر یک دوازدهم به عنوان نصف و ثوت سابقه ندارد در اسلام. زکات یک مقدار مشخصی است، حد زکات بالاخره یا عشر است یا یک بیستم یا یک دهم، خمس هم که یک پنجم است. دیگه یک دوازدهم چیه؟ این گونه از اشکالات که ظاهراً هفت هشت است یا مثلا هفت است، اشکالات مبنایی بنایی است و اون اصل اشکال مبنایی. پس فصل اول تحلیل اشکالات وارد بر سعید علی بن مزیار است و این اصل اول یه اشکال مبنایی دارد و اشکالهای بنایی. فصل دوم پاسخ این اشکال است. اگر اون مبنا حل بشود، این اشکالات شش یا هفت گانه بنایی هم حل خواهد شد. و اون مبنا این است که اون مسئله عقلی و کلامی تام است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رحلت کرده است، وحی تشریعی منقطع شد. این درست است. و او خاتم انبیا علیهم السلام است. ولا نبی بعده، همه اینها درست. و چون وحی تشریعی قطع شد، حلال پیغمبر صلی الله علیه و سلم الی یوم القیامه حلال است بدون کم و کاست، و حرام اون حضرتم الی یوم القیامه حرام است بدون کم و کاست. همه این اصول پذیرفته شده است، الا اینکه شما در خود وحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حلال و حرام او که بررسی میکنید، میبینید مسئله ولایت، مسئله حق حکومت، اینا تو متن دین پیغمبر آمده. و همین که تو متن دین پیغمبر آمده، همین هم الی یوم القیامه ثابت است. همونطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وجوب نماز و روزه را آورده، صحت بیع عادی و حرمت بیع ربوی را آورده و همه اینها الی یوم القیامه ثابتن، ولایت و حکومت معصومین را هم آورده و این هم الی یوم القیامه ثابت است. اگر چنون که خدا فرمود ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قدیر خوب همین آیه را استدلال کرد که مردم مؤمنین الستو اولا بکن من انفسکم، همه گفتن نعم، بعد فرمود من کنتو مولا فعلیون مولا، پس همین اولویت به نفوس و دماء و اموال تو متن دین است و همین اولویت الی یوم القیامه ثابت است. چیزی کم و زیاد نشده. اگر مبنا این است و همون کاری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشت، امام معصوم هم دارد، خمس از مسائل مالی است که در اختیار اینهاست. بخشی از اینها ملک امامت است، مثل همون نصف خمس که سهم امام علیه السلام نام دارد، و بخش دیگر متولی او و مالک، نه ملک، ملک او امام است. در باره خصوص خمس ارباح مکاسب یا نظیر خمس های دیگر، همون نصفش مال امام و نصفش مال بنی هاشم است، منتها امام نسبت به نصف خود مالک است و نسبت به سهم سادات ملک و ولی و متولی. یا نه خصوص این خمس ارباح مکاسب، چون که از بعضی از نصوص برمی آید که حق ما، سائل می گوید حق شما و مانند آن، کل این خمس یعنی مجموع 20% مال امام است، بر تقدیر ولایت بر این در اختیار اوست. چون او ولی خمس است نه مصرف کننده، ما ملک خمس است نه مستحق خمس، بنابراین زمام او عفوان و اخزن، تخفیفاً و تقلیلاً در اختیار اوست. این مبنا روی این مبنا گاهی میتوانند نگیرند، گاهی میتوانند کم بگیرند، گاهی میتوانند ببخشند. روی همین مبنا بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگرفته بود، تحلیل کرده بود در صدر اسلام و استعمی سلام الله علیه کسی را به تخمیس ملزم نمی کرد. حالا احتمال این که مسئله خمس زیر عنوان زکات ابلاغ شده باشد اون هم هست، چون که در اول بحث خمس این حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه به پیشگاه امام دهم اونجا مشخص شد، چون وقتی از عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه اعتقادات به دینش رو به امام دهم عرضه می کند، بعد از اصول دین سخن از نماز و روزه و زکات و حج و امثال ذالک است، ولی سخن از خمس نیست. میگم من معتقدم اینها واجب است و اصلا اسم خمس را نمیبرد. وجود مبارک امام دهم سلام الله علیه فرمود بر ایتا حق است و ثابت باش ثبتک الله علیه. در اونجا گفته شد به این که این احیانا جز نصوص تحلیل است یا نه اصلا وارد در بخش خمس است، برای اینکه بسیاری از قدما مسئله خمس را در کتاب زکات مطرح میکردن، اومد شواهد هم آورده شد و این حدیث شریف هم خمس را در کنار زکات یاد کرده است. به هر تقدیر اگر ولایت بر خمس در اختیار امام معصوم سلام الله علیه است، او اخزن و افون ولی است. با این مبنا همه اون 5-6 اشکال که بنایی بود قابل حل است. این اشکال جواب مبنایی و قهرن اون بنا جواب اشکالات بنایی هم پاسخ داده خواهد شد، گرچه به بعضی از اونها تفصیلا هم اشاره می شود. و اصل جریان هم از این قبیل بود که وجود مبارک امام سلام الله علیه در صدر اون نام مرقوم فرمودن که همه یا عده‌ای از شیعیان ما مقصر بودن، تقصیر کردن، ایرون نپرداختن. خب اگر خمس دادن واجب نبود که، تقصیر صادق نیست، چون ندادند عده‌ای در زحمت مالی اند. من حق دو طرف را رعایت کردم، یه مقدار بخشیدم، یه مقدار از اونا مطالبه میکنم. خمس که با آیه واجب شده است که در عصر نه اون قنمتو مطلق دیگه، بل این که همه این بعض از روایات خود آیه و علم و انما قنمتم را تفسیر کردن به افاده، و اصولا در قرآن کریم کلمه قنمتم که به کار رفت ناظر مسئله غنایم جنگی نیست. فرمود فکلوا مما قنمتم حلالا طیبا. خب چطور اون غنیمتومی که در این آیه است اختصاصی به مسئله غنیمت جنگی ندارد و غنیمتوم آیه سوره انفال هست؟ خب این دو تا آیه در قرآن دیگه، یه جا دارد که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. خب این در سیاق جنگ است، ولی سیاق که مخصص که نیست که. یه آیه دیگری هم هست فرمود فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. این مما قنمتم یعنی هر گونه درآمد دیگه، چه درآمد جنگی چه درآمد غیر جنگی. چرا استفاده شد؟ عفو شده است. در مسئله غنایم چه میگرفتن؟ بسیار خوب، بسیار خوب. غنایم هم دلیلش همین است دیگر، این آیه غنیمت را میگیرد و درآمدهای دیگر را میگیرد، با اطلاقش میگیرد. منتها سخن از عفو است، نه سخن از اصل عدم وجوب. نه اصلا واجب هست. گذشته از اون روایت هم که اون روز خونده شد که کسی مسلمان شده حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به بعضی اصحاب فرمود که نماز و روزه و زکات و خمس را یادش بدید، بهش بگید خمس دارد. خب این شخص که جز جنگاوران نبود که وقتا جنگ در کار نبود، که این شخص دیگه ظاهرا جد اواخر عمرش بود، آمده حضرت فرمود که نماز را، زکات را، خمس، صوم را و اعطای خمس را هم یادش بدید. خب این چیز غنایم جنگه، خمس دیگه مطلق است. حالا مصادیقش رو باید روایات مشخص کند. نظیر این که ما در باره بسیاری از احکام صوم و صلاتمون نوع روایاتمون از صادقین و باقره علیه السلام است. ما از جبهت خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند تا روایت داریم، از هست امی چند تا روایت داریم، از امام حسن و امام حسین سلام الله چند تا روایت داریم، از خود امام سجاد سلام الله چند تا روایت داریم. برای اینکه اونها در عصری بودن که یا مبتلا به مارقین و ناکسین و قاسیتون امثال ذلک بودن یا سفر کربلا و اینها را در پیش داشتن. کل روایاتی که الان چند هزار هست، ببینید از امام سجاد سلام الله چند روایت داریم، از وجود مالک امام حسین چند روایت داریم. این طور که نیست که. بنابراین اگه نگذاشتن به دست ما برسد، دلیل نیست بر این که در اون عصر نبوده است. الان شما چند هزار روایت در این کتاب شریف وسائل هست، ببردید ببینید حکم فقهی که از امام حسین سلام الله علیه رسیده است چند روایته. شاید از انگشتانتون تجاوز نکند. اصلا اونها رو به عنوان این که منبع وحیند و محبت ملائکند و امثال ذلک نمیشناختن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش این حدیث رو نقل میکند که بالاخره هر شیعه رو متأثر میکند، و اون این است که در یک مجلسی که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه حضور داشت، ابن عباس و ازرق و دیگران هم بودن. در این جمع اون ازرق نافع است یا دیگری یک مضمونی را، یک سؤال تفسیری را از ابن عباس میکند. وجود باره که سید شهدا سلام الله علیه شروع میکنند به جواب دادن. این شخص در کمال بیادبی به سید شهدا سلام الله علیه عرض میکند که من که از تو سوال نکردم که. یعنی او اصلا صلاحیت برای این دارای صلاحیت نمیدونستن مطلب علمی را از اونها سوال کنن. تازه ابن عباس طبق همین حدیثی که مرحوم صدوق در توحید نقل میکند، داره سید شهدا را به این ازرق معرفی میکنه، نه اینا هم باسوادن، اینا معدن علم، از خانواده علم. بعض به اینجا کشی که حالا ابن عباسی که شاگرد این خاندان است باید معرف باشد که نه سید حسین نمری هم باسواده، میتونه جواب بده. کار به اینجا کشیده بود. اینی که اصل تشیع و اصل اسلام و اصل قرآن به وسیله امویان داشت محو میشد. خب پس اگر چیزی از پیغمبر ما نرسید، برای اینکه تقریبا یه ربع قرنی با دین بازی کردن. تو همین عهدنامه مالک، یعنی اون که در نهج البلاغه هست، وجود مبارک است امیر سلام الله علیه به مالک اشتر فرمود یا مالک ان هذا الدين كان اسيرا في يد الاشرار من قبلي يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. فهو مالک، ما قیام نکردیم، انقلاب نکردیم که مسائل عادی حل بشه، ما انقلاب کردیم که دین آزاد بشه، و این دین تقریبا 25 سال اسیر بود. خب دینی که اسیر سقیفه بنی ساعده باشد، با او هر چه خواستن میکنن دیگه. فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في يد الاشرار من قبل يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. خب در کل این بحث های فقهی نه تنها ما آسیب دیدیم، اونا هم صدمه دیدن. اونا چون در خانه اهل بیت رو بستن، مراجعه نکردن. خود ابن رشد در کتابش میگوید که ما ناچار شدیم به قیاس تن در بدیم، برای که فروع دین و احکام دین زیاد است یک، اون چم که در قرآن کریم است بسیار کم است دو، اون شم که از روایات پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است اندک از سه، ناچاریم با فکر و مسئله رو حل کنیم. چهار، سر رو آوری اهل سنت به قیاس را ابن رشد اینچنین تنظیم میکند. بعد دیدن به اینکه مسئله قیاس و فکر حد و سامانی ندارد، که خب هر کسی هر روزی یه جوری میاندیشه. این رو مرحوم محقق قومی تو قوانین نقل میکند که اینا ناچار شدند بالاخره یه وقتی منحصر کردن و جلوش بستن الا ان استقر المذهب و الا اربعه، گفتن همین چهار مذهب حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی بس است. چون معیار وقتی قیاس باشد خب هر روز مذهب جدیدی ابتکار میشود دیگر، خب همین بشر است و همین فکر به این روز در آمده است. حالا نباید گفت به این که چرا در عصر پیغمبر نبود، نرسیدن دلیل بر نبودن نیست. نرسیدن اهم از آن است که نبود یا بود به ما نرسید. وقتی حالا مسلمان های شام را شما بررسی میکنید، بسیاری از اینها از اون مسائل ابتدایی اینها محروم بودن، یعنی اصلا به کل دین بازی کردن. فلات وسیع شام و اطراف شام که در اختیار امویان بود، اینها که اصلا نمی دانستن دین چه خبر است، حجاز و امثال حجاز که با خبر بودن هم جرأت نمی کردن بگن. پس اگر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاد هست امیر یا از امام مجتبی و سید شهدا و امام سجاد علیهم السلام چیزی به ما نرسید، دلیل بر واجب نبودن نیست. و برکت باقرین و صادقین سلام الله علیهما این معارف ما رسیده است. شما از اول طهارت تا آخر دیات همین مشکل را، همین راه حل است دیگر. دیگه نباید گفت چطور درباره خمس این چنین است ولی درباره مثلا سایر مسائل این چنین نیست. نه، درباره همه مسائل همینطوره دیگه. اونها ما می گرفتن اما نه به عنوان خمسی که اهل بیت تفسیر کرده بودن، مالیات می گرفتن. اونها می خواستن که حکومت اداره بشود، نمیخواستن که دین احیا بشود. که همین جریان را عقد الفرید نقل میکند، ابن عسی در عقد الفرید نقل میکند که بعد از صلح تحمیلی امویان با وجود بارک امام مجتبی سلام الله علیه، با اینکه در اون قطعنامه و عهدنامه آمده است که ایشون بعد از معاویه بعد از مرگ جریان را به حسین به امام حسن امام حسین سلام الله علیه و باگذار کند، در دودمان خود نبرد، این مراسم تمام شد. وقتی که این صلح تحمیلی امضا شده است و کار به کام امویان شد، اونگاه در یه مراسم رسمی عیدی معاویه جلوس رسمی داشت و دولت مردان اموی برای سلام می رفتن. قبل از این صلح‌نامه به اون گفتن یا امیر المؤمنین یا خلیفه رسول الله در مراسم سلام. بعد از این صلح تحمیلی امر عاص وارد شده است بر در دربار معاویه، گفت السلام علیک ایها الملک، یه لبخندی هم زد، یعنی شما آمدید خلافت و امیر المؤمنین را به سلطنت تبدیل بکنی بکردی. خب این السلام علیک ایها الملک به جای السلام علیک یا امیر المؤمنین نشست. این برای همان است که بالاخره دین وضع کلش عوض شد. اینی که میرین رژیم 2500 ساله شاهنشاهی که میگن، برای اینکه شما از اینجا دوره پهلوی و قاجار و صفوی و امثال ذلک یه قدی جلوتر رفتید، بعد میرسید به چند قرن عباسیان و مروانیان و امویان و بعد اشکانی و ساسانی و اینها. خب در زمان مروانیان و امویان و عباسیان که اینجا کسی حکومت نمیکرد، در ایران که همینا حکومت میکردن دیگه. ایران هم مثل بغداد جزء قلمرو به حکومت سلاطین اون روز بود. امویان و مروانیان و عباسیان هم مثل ساسانیان و سامانیان و اشکانیان بودند، وگرنه بنی عباس چندین سال حکومت کردند و مروانیان و امویان هم به شهر هیزند. خب همه اینها در ایران حکومت میکردند مثل اینکه در سایر کشورها هم حکومت میکردند. این چی نبود که این رژیم 2500 ساله همین ها سلاطین ایرانی بودند که خب همین مأمون بود که در مرو مقر حکومت داشتی که امام رضا صلوات الله سلام علیه رو به ولایت امری تحمیل کرد. خب هارون و مأمون که حکومت میکردن، یکی مقرش در ایران بود، یکی مقرش در بغداد، این هم جزء سلسله سلاطین 2500 سال شاهنشاهی بودن دیگر. هیچ فرقی نمیکرد برای اینها کسی اشکانی و ساسانی و سامانی باشه یا اموی و عباسی باشه، چون همین بود دیگر. به هر تقدیر اگر چیزی از ائمه صدر اسلام علیه السلام به ما نرسید، دلیل بر نبودن نیست، بلکه اونا در چنین فضای خفقانی زندگی میکردن و نشانه باردش هم همون روایتی است که جریان است که مرحوم صدوق در توحید نقل میکند و دلیل دیگرش هم همین مسائل روایی ماست که از امام مجتبی و امام حسین و امام سجاد علیه السلام خالی است. پس اونها نمیخواستن که خمس مصطلح فقهی و آیه را عمل بکنن، که اینا خواستن میخواستن حکومت بکنن برش بهش رسیدن. با این بیان، با این مبنا همه این بناها حل میشود. یعنی اون وقت این که فرمود من واجب نمی کنم، البته خودش محفوظ به قرینه است، فرمود زکات را خدا واجب کرده است ولی زمامش را به دست ولی او داد. ما امسال این کار را می کنیم، از شما فقط زکات می گیریم. اما درباره خمس از اول فرمود که همه یا عده‌ای از اصحاب ما مقصر شدن. خب این نشان می دهد که خمس واجب بود و اینا ندادن دیگر. ان موالیه اسال الله صلاحهم و بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم. پس معلوم شد واجب بود خمس دادن دیگه، خمس ارباح مکاسب، و ندادن. خمس ندارد خصوص ارباح مکاسب، فبود اینا خمس ندادن. اما حالا خمس در چیست این رو بیان نمی کند. نمی شود از این جمله استفاده کرد که لازم خصوص ارباح مکاسب است. فرمود یعنی چون خمسشون ندادن، عده‌ای از بنی هاشم به زحمت افتادن، چون مقصر بودن، ما الان باید اون حقوق را از اینها بگیریم. میگیم این طلا و نقره ای که بالاخره سال برش گذشت اینا رو بدن. اون امتعه و دواب و خدم و اینها چون اونها هم بدون تخمیز خریده شده، اگر گفتن لوازم خانگی مستثناست، در صورتی که انسان از درآمد همون سال بگیره، و اگر تقصیر کرده و درآمدهای قبلی را تخمیز نکرده، با اون درآمدهای قبلی امتعه و لوازم دیگر خرید، خدم و دواب تهیه کرد، خب باید خمسش بدهد دیگر. خب این تقصیر اونها باعث شد که امام حالا دارد مصالحه می کند، چون ولی است، از طرفی باید فقر فقرا را تأمین بکند، از طرفی هم باید که مدارا بکند با اونها، فبود من این کار را می کنم. بنابراین اگر خب حالا اگر این حکم تکلیفی محض بود، خب تقصیر کردن در قیامت می سوزن دیگه، به شما چه؟ فرمود نه، ما ولی این کاری. نشانش این است که شما تو متن مسئله خمس اعم از سهم سادات و سهم امام بررسی میکنید، میبینید به اینکه این نظیر زکات و مانند آن نیست. گفتن خمس یعنی این 20% اختیارش به دست امام است، 10% سهم امام، 10% سهم سادات. اگر یه وقتی فقرای بنی هاشم کم بودن، اون مازاد به امام برمیگردد. و اگر یه وقتی فقرای بنی هاشم زیاد بودند و اون سهم سادات برای تأمین هزینه اینها کافی نبود، امام موظف است اونها را تأمین کند. معلوم شود یک مال اون چنانی نیست که نیمی از او حق سادات، نیمی از او حق امام باشد، نظیر ارث که کسی حق نداشته باشد در سهم دیگری دخالت کند، بلکه یک مالی است که اگر یک طرف زیاد آمد مال طرف دیگر است. اگر سهم سادات زیاد آمد مال امام علیه السلام است، کم آمد امام باید اینها رو تأمین کند. و این پیداست به اینکه خود این مال نظیر مسائل میراث و مانند اون نیست. حالا در توزیع میراث مگه چنین حکمی هست که اگر دو تا برادرن، یکی وضع مالیش کمه بده ضعیف، دیگری وضع مالیش خوبه، اینکه وضع مالیش خوبه ارثشو به اون بده که وضع مالیش بده؟ این چنین نیست که، هر کسی حق خود رو دارد. حالا تأمین هر فقیر رو مبانی خاص بر هر مسلمانی واجب است، این شمعی برادر او. مسئله ارث معیار خاص دارد. این چیه نیست که گاهی سهم این به او برسد گاهی بالعکس. بنابراین از اول پیداست که این نحو مصالحه است. از اینجا معلوم می شود به این که اون اشکال جایزه و اینا هم قابل دفع است. مسئله جایزه، اون هم جایزه خطیر، این جزء درآمد دیگه. اون جایزه های غیر خطیر را میگن واجب نیست یا سیره برخلاف است. و همچنین درباره میراث، اون چه که خمس ندارد میراث معهود و محتسب است، و اون چه که سیره متشرعان است سیره محتسب است، خمس میراث محتسب است. اما ارث آدم از کسی که هیچ پیشبینی نمی کرده، خب این جزء فواید به درآمد دیگه، این خمس دارد دیگه. و حضرت فرمود میراثی که لا یحتسب باشد. و اما درباره اینکه چطور مجهول المالک خمس دارد، مجهول مالک را باید به اذن حاکم شرع صدقه داد، این روایت جوابش این است که این حدیث صحیح مربوط به لغت است نه مجهول مالک. ما یک مجهول مالک داشتیم و یک صدقه و یک لغته و یکی هم میراث ملا، یکی هم میراث ملا وارثه، لیکن عناوین قبل از هم جدا شد. مجهول مالک این است که میدونم مالک دارد این، اما نمیشناسم کیه. ولی لغت اصلش مشخص نیست. البته اصلش به اون معنا که نیست که ملک بی مالک باشد، نه، اصلا معلوم نیست مالکیه و گم شدم هست. ولی مجهول المالک، مالکش رو من میدونم، ولی یعنی اصل مالکش معلوم است ولی شخصش مجهول است. در حدیث هم آمده است مثل مال لا یعرف له صاحبون، نه لا یعرف صاحبه. اگر فرموده بود مالی که لا یعرف صاحبه بشد مجهول مالک، اما فرمود لا یعرف له صاحبون میشه لغته. وقتی لغته شد، یا بنده ست راه دارد، یا به حاکم شهر میدهد که اینجا جا بر تخمیس نیست، یا از طرف صاحبش بعد از یأس از وصول صدقه میداد که اینجا جا برای خمس نیست، یا نه کما هو الغالب تملک میکردن. حالا که تملک میکنن یه درآمدی است دیگر، اگه درآمد است باید خمس بدن دیگر. این چیزی نیست که مجهول المالک رو خمس بدن، که لغت رو دارن خمس میدن. و اما اینکه گفته شد مقدار خمس یک پنجم است، ولی حضرت فرمود من یک دوازدهم را واجب کردم، این هم رو اون مبنا حل می شود که اگر ولایت آن به دست امام معصوم سلام الله علیه است و این می داند که اونها مقصرن و حق امام و بنی هاشم رو ندادن و عدی هم در زحمتن، حالا آمده مصالحه کرده به یک دوازدهم. فتحصله که در فصل اول چون مبنا اون چنان بسته بود، هفت اشکال بنایی داشتن، در فصل دوم وقتی مبنا روشن شد همه این اشکال های شش یا هفت گانه برطرف می شود. والحمدلله رب العالمین.